درس سوم آیاتی که دلالت بر ولایت امام معصوم دارند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. ذیل آیه 35 از سوره یونس. آیا کسی که هدایت به سوی حق می کند سزاوارتر است به این که پیروی شود؟ یا آن کسی که هدایت نیافته است مگر این که هدایت بشود؟ چه در نظر دارید و در این باره چگونه حکم می کنید؟ این آیه یکی دیگر از آیاتی است که دلالت می کند بر وجوب اطاعت از امام معصوم، و اینکه آن کسی می تواند اولا و به ذات در میان مردم حکم کند و واجب الاطاعه است که دارای مقام عصمت بوده، علمش علم حضوری و الهی باشد و قلبش به حضرت حق متصل شده باشد، نه اینکه علوم او علوم اکتسابی باشد. شاهد ما در این آیه مبارکه استدلال بر ولایت امام است، نه ولایت فقیه. تقریب استدلال بدین گونه است که احتجاج آیات قرآن در اینجا مبنی بر لزوم تبعیت از حق است. انسان باید از حق تبعیت کند. حق عین واقعیت و اصالت و حقیقت است. در مقابل باطل که اصالت و واقعیت ندارد و بر اساس اعتبارات و اوهام و امور سرابیه و وهمیه و خیالیه بنا شده است، حق یعنی آنچه متن واقع است و علوم حضوری ائمه علیهم السلام عین حق است، زیرا باطل در آن راه ندارد، به خلاف علومی که انسان از خارج کسب می کند که مشوب به باطل است و احتمال خطا و اشتباه در آن می رود. فلذا در این آیه مبارکه خداوند می‌فرماید انسان باید از آن کسی که قلبش متصل به حق و حقیقت است و ابداً شائبه‌ای از بطلان و آراء شخصیه و اهواء نفسانیه در آن دخالت ندارد و خلاصه به هیچ وجه قلبش به باطل گرایش ندارد تبعیت کند. بنای استدلال این آیات مبارکات که در این سوره شریف آمده بر این اساس است، استدلال بر لزوم تبعیت حق. چون خدا می فرماید قل الله یهدی للحق، بگو خدا به سوی حق دلالت می کند. پس از این که خداوند متعال به مفاد قبل از این جمله قل هل من شرکائکم من یهدی الالحق، بگو آیا از میان این شریکانی که شما برای خدا قرار دادید یک نفر هست که بتواند به سوی حق دلالت کند؟ با استفهام انکاری از مشرکان اقرار گرفت به این که شرکایی که آنها برای خدا قرار داده اند نمی توانند انسان را به حق هدایت کنند، بلافاصله جواب فرمود قل الله یهدی للحق، و بدیهی است مقامی است که باید فوراً جواب این سوال داده شده در انتظار پاسخگویی مخاطب قرار نگرفت، لذا فوراً بدین صورت پاسخ فرمود بگو فقط خداوند است که هدایت به حق می نماید. سپس می فرماید افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. در اینجا می بینیم که بر این مبنای متابعت از حق خداوند یک معادلهی قرار داده بین قولهی افمن یهدی الالحق و قولهی امن لا یهدی الا ان یهدا. استفهام باید دو طرف داشته باشد. زیرا پیوسته استفهام بین نفی و اثبات است. در اینجا یک طرف استفهام افمن یهدی الالحق است و طرف دیگرش امن لا یهدی الا ان یهدا. بنابراین فرموده است افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. و ما می دانیم که یهدی از باب افتعال است و اصلش یهتدی بوده، چون جائز است که تا را قلب به دال و دال را در دال ادغام کنیم و ها را به مناسبت کسره بدهیم، آنگاه یهتدی می شود یهدی. پس لا یهدی یعنی لا یهتدی. در این صورت می بینیم که این دو طرف معادله در این استفهام درست در نمی آید. چرا؟ چون معادله صحیحه حتما باید بین نفی و اثبات باشد. مثلا می گوییم زید آمد یا نیامد. استفهام بین نفی و اثبات است. اما آیا می توان گفت زید آمد یا اتاقش تاریک است؟ این صحیح نیست. تاریک بودن اتاق زید نمی تواند عدل مجیء زید باشد. باید بگوییم زید آمد یا نیامد. یا مثلا می گوییم این مطلب را به امر گفتی یا نگفتی. همیشه استفهام بین نفی و اثبات است. و در اینجا اگر آیه این بود افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی، یهدی او لا یهدی، هدایت می کند یا هدایت نمی کند، نفی و اثبات بود، این اشکال نداشت. ولیکن در این آیه شریفه معادله به نحو دیگری است. آیا آن کسی که هدایت به حق می کند، هدا یهدی فعل متعدی است، هداه الله یعنی هدایت کرد او را خدا، سزاوارتر است که انسان از او متابعت کند، یا آن کسی که هدایت نشده است مگر اینکه هدایت بشود؟ هدایت نشده است عدل برای هدایت می کند نیست. در این صورت باید بگوییم این معادله در صورتی درست است که در هر طرف یک جمله مقدر باشد. مثل اینکه من از شما سوال می کنم آیا زید آمد یا اتاقش تاریک است؟ تاریک بودن اتاق عدل برای آمدن زید در استفهام نیست. اما چون به ملازمه خارجیه دریافته ایم که هر وقت زید می آید اتاقش را روشن می کند و وقتی هم که نیامده اتاقش تاریک است، آن وقت در اینجا به عوض این که هر دو جزء هر دو ملازمه را بیان کنیم، در یک طرف یکی را بیان کردیم و در یک طرف دیگری را، و از طرفین معادله یک جزء را حذف کردیم. یعنی به جای این که بگوییم آیا زید آمد و اتاقش روشن است یا نیامد و اتاقش تاریک است، میگوییم آیا زید آمد یا اتاقش تاریک است، و از این نوع استعمال هم زیاد داریم. آیه مورد بحث ما نیز از این قبیل است، به علت این که لا یهدی لا یهتدی الا ان یهدا نمی تواند عدل برای افمن یهدی واقع بشود تا اینکه عدل برای این معادله باشد، مگر به تقدیر دو جمله، یکی در طرف اثبات و دیگری در طرف نفی. پس معادله به این صورت در می آید افمن یهدی الالحق و یهتدی به نفسهی احق ان یتبع امن لا یهدی الالحق ولا یهتدی الا ان یهدا. آیا آن کسی که هدایت به حق می کند و به نفسه هدایت یافته است سزاوارتر است که پیروی شود، یا آن که هدایت نمی کند به سوی حق و هدایت نمی یابد مگر اینکه غیر او را هدایت کند؟ چون در آن طرف معادله امن لا یهدی الا ان یهداست، یعنی هدایت نشود مگر به غیر او از مردم که او را هدایت کند، یعنی هدایتش غیریه باشد، پس در این طرف معادله یهتدی به نفسه است، یعنی هدایتش ذاتیه باشد، بدون تعلیم و تعلم و هدایت افراد دیگر. پس آیه می خواهد بگوید آن کسی که هدایت می کند باید هدایتش ذاتی باشد، یهدا بالغیر نباشد، و یهتدی به تعلم و مکتب و خواندن و تدریس نباشد، بلکه یهتدی به نفسه باشد، که این همان علم حضوری است. کسانی که علم حضوری دارند، اینها به نفسه هدایت یافتند به هدایت الهیه. بنابراین ما جمله احق و ان یتبع را مثل شاهین ترازو قرار می دهیم. در این طرف معادله می گوییم افمن یهدی الالحق و یهتدی بدون ان یهدا، یعنی هدایتش به غیر نباشد، بلکه خودش هدایت یافته است به هدایت ذاتی. این فرد احق و ان یتبع، سزاوارتر است که انسان از او پیروی کند. در آن طرف معادله هم می گوییم امن لا یهدی الالحق ولا یهدی الا ان یهدا، یا آن کسی که هدایت به حق نمی کند و خودش هدایت نیافته است مگر به واسطه غیر، یعنی کانت هدایته بالغیر. نتیجه این معادله این است هر کسی که هدایتش غیریه باشد لا یمکن ان یهدی الالحق، او نمی تواند به متن حق هدایت کند. آن کسانی که به متن حق هدایت می کنند باید هدایتشان ذاتی و نفسی باشد، و کسی که هدایت به حق می کند همان است که هدایتش ذاتی و الهی است. و این همان معنی علم حضوری است که فعلیت دارد و برای هر کسی که پیدا شود علم فعلی است، و خداوند به واسطه این علم حضوری که به او داده است او را از جمیع خطایا و زلل مسون داشته است. و ظهور آیه در این معنا با این دقتی که عرض شد بسیار واضح و روشن است. و من زمانی با یکی از آقایان مشهد درباره این آیه صحبت می کردم. ایشان می گفت آقا جناب عالی چه می گویید؟ این آیه معنیش ظاهر است دیگر، یعنی آن کسی که هدایت به حق می کند بهتر است انسان از او مطابقت کند، یا آن که هدایت نمی کند؟ چطور شما از این استفاده اسمت می کنید؟ بنده به او عرض کردم بلی، اگر در طرف دیگر آیه امن لا یهدی آمده بود و می فرمود افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی و نفی و اثبات بود مطلب شما تمام بود، ولیکن قرآن عبارات و کلماتش هر واو و فاش معنا دارد، به جای لا یهدی لا یهدی قرار داده است، و برای این که بیان کند یهدی هدایت ذاتی نیست الا ان یهدا آورده است، و این قرآن قول فصل است و ما هو بالهزل. ما چگونه می توانیم همینطور بدون دلیل یهدی را که در اینجا آمده یهدی بگیریم، فعل لازم را متعدی بگیریم، آنگاه معنی و مراد خودمان را به قرآن غالب زنیم؟ این که صحیح نیست. و از این مطلب که شرح داده شد فهمیده می شود که این آیه فقط برای اسمت امام، امام معصوم که قائم به امور است و باید در بین مردم قضاوت کند و حکم نماید آمده است. و از اینجا معلوم می شود که استدلال بعضی از اعلام به این آیه بر ولایت فقیه، همانطور که خود بنده در یکی از ایام که نماز جمعه در بهشت زهرا اقامه شده بود حضور داشتم و شنیدم که با این آیه شریفه بر ولایت فقیه استدلال نمودند، صحیح نیست. و این آیه من حیث المجموع به مثابه قول خداوند متعال است که می‌فرماید و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاح و ایتا از زکاه و کانو لنا آبدین. ما آنها را ائمه‌ای قرار دادیم که هدایت می کنند به امر ما، و ما نفس فعل خیرات و اقامه صلات و ایتاء زکات را به آنها وحی کردیم و اینان از عبادت کنندگان برای ما بودند. یهدون به امرنا یعنی امر ما که در دست آنهاست، و ما از عالم امر که اختصاص به ما دارد، و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر، رشته قلب آنها را در دست داریم و آنها را هدایت می کنیم. و آنها که مردم را به صراط مستقیم دعوت می کنند به واسطه امر ماست. امر یعنی همان مشیت حقیقیه الهیه که در آن خطایی نیست. و علاوه بر این، در جمله و اوحینا الیهم فعل الخیرات نمی فرماید اوحینا الیهم انفعل الخیرات، این که کارهای خوب را به جا بیاورید یا اقامه نماز کنید، بلکه نفس فعل خیرات را ما به آنها وحی کردیم، نماز را به آنها وحی کردیم، زکات را به آنها وحی کردیم، یعنی وجودشان مصداق برای نماز و زکات است. و این آیه بعد از ذکر حضرت ابراهیم فجعلهم جذاذن و قولهم حرقوه و انصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین که گفتند حضرت ابراهیم را بکشید و آتش بزنید، آلهه شما را تکه تکه و قطعه قطعه کرده است. و نیز بعد از ذکر حضرت لوط و حضرت اسحاق و یعقوب علیهم السلام که خداوند آنها را به عنوان نافله به حضرت ابراهیم عنایت کرد آمده است و می فرماید و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. بنابراین ضمیر هم برمی گردد به همین انبیایی که ذکر شده است، و این هدایت به امر همان علم حضوری است، و کسی که خداوند او را از عالم امر هدایت بکند دیگر از علوم اکتسابی و احوا و آراء و نیات و اباطیل مردم که در آن حق و باطل از همدیگر جدا نشده و علم صرف و خالص نگردیده است بی نیاز خواهد بود، و اینان از این عالم به عالم امر که امر پروردگار است هدایت می شوند، و در آنجا هیچ شائبه بطلان و زلل و اشتباهی نیست. و نیز به مثابه آیه دیگر از قرآن است که می فرماید و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. ما از میان آنها ائمه ای را قرار دادیم که به امر ما هدایت می کنند، به علت اینکه پافشاری و صبر کردند و استبار نمودند و قبلا به آیات ما ایقان داشتند. این آیه بعد از ذکر حضرت موسی در قوله تعالی ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریه من لقائه و جعلناه هدى لبنی اسرائیل آمده است. بنابراین ضمیر جمع غائب فی قوله تعالی و جعلنا منهم ائمتن برمی گردد به بنی اسرائیل، یعنی بعضی از پیغمبران بنی اسرائیل که خداوند آنها را امام قرار داده است، و از میان پیامبران این سمت ولایت و امارت را به آنان تفویض فرموده است. این یک آیه دیگر از آیات قرآن که دلالت بر عصمت و لزوم متابعت از امام می کند، که باید امام دارای مسئولیت از باطل و آراء شخصیه و احواء باشد و حتما باید علمش حضوری و متحقق به حق باشد. یکی دیگر از آیاتی که دلالت بر ولایت معصوم می کند این آیه است: یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلك عن سبیل الله. خداوند به حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب می کند: ای داوود، ما تو را در زمین خلیفه و جانشین خود قرار دادیم. بنابراین تفریع می کند: حکم کن بین مردم به حق و از هوا پیروی مکن، زیرا که هوا تو را از راه خدا کنار می دارد، تو را گم و گمراه می کند. خلیفه یعنی جانشین. خلیفت الله هو الذی تجتمع فیه صفات العبودیت به تمامها المحاضیت للصفات الربوبیت لذاته جل شأنه به تمامها ولا تتحقق الا بالاسمه. خلیفه خدا بودن به تمام معنا این است که بنده متصف شود به صفات عبودیت با تمام شؤون و لوازم عبد حقیقی در مقابل صفات ربوبی که فرموده: عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی. آن هم صفات ربوبیت به تمام معنا. و این خلافت با این خصوصیت که به نحو اطلاق بیان شده و خلافت از جهتی دون جهتی نبوده است، متحقق نمی شود مگر به عصمت. یعنی آن کسی که دارای عصمت باشد به تمام معنی الکلمه، او را می توان خلیفت الله به تمام معنی الکلمه گفت. و الا خلیفت الله است از جهتی دون جهتی، یعنی از جهتی نقصان دارد و از جهتی مزیت. بنابراین عصمت از لوازم و آثار این خلافت است. تقریب استدلال در این آیه شریفه به این است که بگوییم: خداوند که در اینجا جواز حکم میان مردم را متفرع نمود بر این که حضرت داوود خلیفه خداست در روی زمین، انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق. حکم بین مردم متفرع بر چیست؟ بر خلیفت الله بودن است. اگر اشکال شود که اولاً آیه شریفه وجوب حکم را متفرع بر خلافت نموده نه جواز آن را، بنابراین نفی جواز از غیر نبی یا وصی نخواهد بود، و ثانیاً حکم به حق میان مردم متفرع بر خلافت شده است نه اصل حکم، بنابراین تفریع در آیه به قید حکم که بالحق است برمی گردد. پس آیه شریفه مربوط به بحث اثبات ولایت و حکومت معصوم نخواهد بود. در جواب هر دو اشکال باید بگوییم: همانطور که مرحوم حاج شیخ محمد حسن آشتیانی در کتاب قضا فرموده‌اند، اولاً اگر امر در مقام توهم حذر واقع شود، مفید جواز است نه وجوب، و ثانیاً ظهور آیه در تفریع حکم به حق به نحو قید و مقید جمیعاً بر خلافت الهی بدون اشکال است. یکی دیگر از آیاتی که می توان به آن استدلال بر لزوم تبعیت از امام معصوم نمود، این آیه مبارکه است که خداوند به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. به درستی که ما قرآن را به سوی تو به حق نازل کردیم، برای اینکه حکم کنی در میان مردم به آنچه که خدا به تو نشان داده است، و خصیم له خائنین و مدافع آنان نباش، بلکه مدافع از مؤمنین علیه خائنین باش. استدلال به این آیه هم متوقف است بر انحصار لزوم تبعیت از حق و عدم فصل بین حق و باطل، چون در قرآن مجید آمده است: فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. میان حق و باطل فاصله ای نیست، اگر از حق عدول کردید در دامن باطل افتاده اید. انسان جایی را نمیتواند پیدا کند که برزخ بین حق و باطل باشد. اگر امری متحقق به حق بود و واقعیت صرف بود، آن حق است و اگر نبود، باطل است. برزخ بین حق و باطل وجود ندارد. و آیه در اینجا می‌فرماید: ما قرآن را به حق بر تو نازل کردیم. به حق یعنی عین حق و حقیقت و متن واقع و اصالت که ابداً شائبه ای از آراء شیطانیه و افکار نفسانیه و آراء شخصیه و مطالبی که با متن واقع تطبیق نکند در او نیست، بلکه از اخبار سابقین و احکام و قوانین و معارف آنچه متن واقع و حق حقیقت بود آن را به سوی تو نازل کردیم برای اینکه در میان مردم حکم کنی به ما اراک الله. پس آن رؤیتی که خداوند به تو داده رؤیتی است که بر اساس این حق و حقیقت نزول قرآن داده است و آن رؤیت تو علم حضوری و وجدانی است. چون قرآن را ما به حق نازل کردیم تا اینکه به ما اراک الله حکم کنی، و اگر به حق نازل نمی کردیم آن رؤیت تو رؤیت خدایی نبود، رؤیت شخصی و مشوب به باطل بود. بنابراین ما که قرآن را به حق نازل کردیم برای این است که دید و فکر تو حق و متصل به غیب و اصالت و حقیقت باشد، و این معنی علم حضوری و علم وجدانی است که در میان مردم به ما اراک الله حکم کنی، و این متفرع است بر نزول قرآن به حق. پس نزول قرآن به حق بر قلب پیغمبر که واعی وحی الهی است و متلقی اسرار لاهوتی و جبروتی و ملکوتی حضرت پروردگار است، علت است بر این که معلولش بر او مترتب بشود. معلولش چیست؟ هو الحکم بین الناس بما اراه الله و هو الحق. ما قرآن را به حق نازل کردیم تا آن که تو در میان مردم به ما اراک الله که همان حق است حکم کنی. یکی دیگر از آیات قرآن این است: کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. مردم یک امت واحد بودند، بسیط و ساده، اختلافی نداشتند. آداب و رسوم آنها متفرق و متشتت و متشعن به شؤون مختلف نبود و در یک عالم بساطت و سادگی زندگی می کردند. خداوند پیغمبران را مبعوث فرمود تا اینکه بشارت دهند و بترسانند، و با آنها کتاب را به حق نازل فرمود تا اینکه کتاب در میان مردم در آنچه که با هم اختلاف دارند حکم کند. در این آیه هم حکم بین مردم در مسائل مختلف فیها متفرع است بر نزول کتاب بر انبیا به حق، و عین تقریبی را که در آیه سابق عرض شد در اینجا هم با همان تقریب استفاده می شود که حکم به حق در میان مردم باید مترتب به حق باشد، و آن نزول کتاب است به حق بر انبیا. یکی دیگر از آیات این آیه است: و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءک من الحق. ما به سوی تو قرآن را به حق نازل کردیم. این قرآن تصدیق کننده است آنچه را که در برابر اوست از کتابهای سابقین، تورات، انجیل و غیره ما. و مهیمنا علیه و علاوه سیطره و احاطه بر همه آنها دارد. این قرآن را ما به تو نازل کردیم. این قرآنی که صفتش این است که نزول به حق شده و و مصدق کتب سابقین از انبیاء و مرسلین است و بر همه آنها مهیمن و مسیطر است و تسلط دارد. فحکم بینهم بما انزل الله، بنابراین با فاء تفریع می کند. در میان مردم بما انزل الله، بر اساس آنچه خداوند فرو فرستاده است حکم کن. ولا تتبع اهواءهم، و از اهواء آنها مطابقت نکن. نمی گوید از اقوال آنها و از کلام و سخن آنان و حتی از فکر آنها، زیرا اینها اصالت و واقعیتی دارد. لذا هیچ کدام از این تعبیرات را نفرمود، بلکه می فرماید از اهواء آنان مطابقت نکن. اهواء یعنی افکار توخالی و پوچ که هیچ محتوا ندارد. و در بسیاری از آیات قرآن مجید از این لفظ استفاده شده است. یعنی افکار آنها اهواء و پوچ و باطل است. قرآن که به حق بر تو نازل شده است، باید در میان آنها به ما انزل الله حکم کنی، که آن حکم است به حق، و البته این حق متحقق شده است. ولا تتبع اهواءهم. و دنبال این گفتار با کمی فاصله می فرماید و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک. و این که حکم کن در میان آنها بما انزل الله و از اهواء و خیالات آنها مطابقت نکن. و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک، و بترس و برحذر باش از اینکه تو را به فتنه و فساد بیندازند از بعض ما انزل الله الیک، و تو را بر کنار بدارند و مقدار کمی از اهواء آنها در تو رخنه بکند، و مبادا کاری کنی که به اندازه مختصری از آراء شخصیه و اهواء آنها در تو نفوذ کند، چرا که آن اهواء باطل است و شیطانی، اصالتی ندارد و آنچه را که خداوند به تو نازل کرده عین حق و حقیقت است. تقریب استدلال به این آیه هم برای لزوم متابعت از امام معصوم کما سبق است. چرا؟ زیرا که حکم به ما انزل الله را متفرع می کند بر نزول الکتاب بالحق، یعنی چون ما کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، بر این اساس تو باید در میان مردم حکم کنی و آن کسی که متحقق به حق نیست، او حق حکم در میان مردم ندارد. یکی دیگر از آیات مبارکات قرآن این آیه است: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. قسم به پروردگار تو ای محمد، این مردم ایمان نمی آورند مگر آن زمانی که در مرافعات و مشاجرات و مخاصماتی که بین آنان اتفاق می افتد تو را حکم قرار دهند و نزد تو آمده و بگویند یا رسول الله، آنچه تو بر ما حکم کنی ما قبول داریم. آنگاه بعد از این که تو را حکم قرار دادند و تو در میان آنها حکم کردی، و طبعا حکم له یکی و علیه دیگری خواهد بود، آن کسی که حکم علیه اوست در سینه‌اش ابدا گرفتگی و حرجی نباشد و نگوید چرا پیامبر حکمش علیه من است، و یسلمو تسلیما، اینها تسلیم تو باشند به تمام معنی الکلمه، همانند کسی که اگر له او یا علیه او حکم کنی یکسان باشد. این ایمان است و در این صورت اینها ایمان آورده اند و حقا هم مطلب همین طور است، چون پیغمبر قلبش وجودش عین حق است، عین واقعیت است، مگر می شود حکم به باطل کند؟ اینن مانند خداوند، آیا خدا می شود حکم به باطل کند؟ با اینکه بر تمام علوم و وقایع اطلاع دارد. موجودات وجودشان علم حضوری پروردگار است و علم فعلی حضوری پروردگار نفس موجودات است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در غنایم حنین بود که خواستند مقدار خمس آن را قسمت کنند. به بعضی از مشرکین که تازه مسلمان شده بودند سهمیه‌های زیادی دادند. یکی از اصحاب آمد و گفت یا رسول الله اعدل، در این تقسیمی که می‌خواهی بکنی عدالت کن. پیغمبر فرمودند ویحک الم اعدل فمن یعدل، وای بر تو اگر من عدالت نکنم پس چه کسی عدالت می‌کند. باز در یکی از همین تقسیم‌ها بود که گفتند محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تقسیم عدالت نکرده است. ابن مسعود این مطلب را شنید و گفت قسم به خدا من الان حرکت می‌کنم تا بروم در نزد پیغمبر و بگویم فلان شخص درباره شما چنین گفت. و آمد نزد پیغمبر و گفت فلان شخص چنین گفته است. پیامبر به شدت عصبانی و ناراحت و برافروخته شدند و فرمودند ای خدا چه کنم؟ قسم به خدا برادرم موسی از این اذیت‌ها می‌کشید و در مقابل کلام قوم خود صبر می‌کرد. اگر من عدالت نکنم پس چه کسی عدالت می‌کند؟ حال آن شخص دوست دارد که حکم پیغمبر له او باشد. 100 یا 1000 شتر از این غنایم به او بدهند ولی پیغمبر نمی‌دهد و از روی مصلحتی که خود در نظر دارد قسمت می‌کند. البته نه آن مقداری که باید یکسان بین همه تقسیم بشود، بلکه آن مقداری که سهمیه خمس از غنایم است و اختیارش با پیغمبر است. در این صورت که به مردم نمی‌رسد ناراحت می‌شوند. اینها ایمان نمی‌آورند و به حقیقت ایمان نمی‌رسند مگر اینکه در تمام مرافعات و مشاجرات خود نزد تو آیند و تو را حکم قرار بدهند، نه غیر تو را. و هنگامی که در میان آنان حکم کردی، آنها با کمال آرامش دل و سکینه خاطر بدون هیچ دغدغه و گرفتگی در سینه‌هایشان از نزد تو مراجعت کنند، آن وقت اینها مؤمن هستند. در اینجا خداوند تبارک و تعالی نفس پیغمبر را مرکز حکم قرار داده که همه مردم باید به دور پیغمبر بگردند. محور مشاجرات و مخاصماتشان باید پیغمبر باشد و هیچ گرفتگی در بین نباشد. پس پیغمبر معصوم مرکز حکم است و بر مردم اتباع از ایشان واجب و لازم است و این است معنی ولایت. وجوب اطاعت مردم از اوامر و نواهی و احکامی که پیغمبر صادر می کند، اعم از این که در مخاصمات و مشاجرات باشد یا امور دیگر که در میان مردم به واسطه اوامر ولایی خود صادر می کند. قضا و حکم پیغمبر منشعب از نورانیت نفسیه آن حضرت است که در آن نفس نور الهی تجلی کرده و متخلق به اسماء و صفات خداوند سبحانه و تعالی شده و متحقق به علوم کلیه گردیده است. پیغمبر قلبش از جزئیت گذشته و به کلیت پیوسته و متحقق به علوم کلیه شده است. آیه قبل از این آیه این است و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، که از همین آیه هم وجوب اطاعت را استفاده می کنیم که هر پیغمبری ولایت دارد و بر مردم واجب است از او اطاعت کنند. ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه او مطاع و متبع باشد به اذن خدا. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اگر وقتی که این مردم جرمی و گناهی مرتکب می شوند، نزد تو آیند و بگویند خدایا از ما بگذر، و پیغمبر هم برای آنان طلب بخشش کند، هر آینه این مردم خدا را تواب و رحیم می یابند، یعنی خداوند آنها را می آمرزد. اما چه باید کرد؟ مردم گوش نمی کنند و زیر بار نمی روند، یسلمو تسلیما نیستند، اصلاً به پیغمبر مراجعه نمی کنند، کیفه به این که او را حکم قرار دهند و هیچ حرجی را هم در قلوب خود احساس نکنند. بعد از این آیه می فرماید ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. اگر ما بر اینها می نوشتیم و واجب می کردیم که خودتان را بکشید یا جلاء وطن اختیار کنید، از خانه ها بیرون بیایید و بروید در جای دیگر زندگی کنید، ما فعلوه الا قلیل منهم، هیچ کس انجام نمی داد مگر افراد نادری. در حالی که ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. اگر آنچه را که به آنها امر می شود انجام بدهند، برای آنان پسندیده تر است و برای آنها فائده بسیاری دارد و قدمهایشان را در صراط ثابت می کند و آنها را محکم و استوار می نماید. و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، ما از نزد خود به آنها اجر عظیم عنایت می کنیم. ولهدیناهم صراطا مستقیما، و ما در صراط مستقیم آنها را هدایت می کنیم. سپس می فرماید و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. و هر کس که از خدا و رسول اطاعت کند، یعنی از قرآن و سنت پیغمبر، این افراد معیت دارند، یعنی یکی می شوند با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین که خداوند بر آنها نعمت بخشیده است، یعنی رفقاء آنها اینها هستند، و چه خوب رفقایی برای انسان هستند. ذلک الفضل من الله و کفا بالله علیما، این فضلی است که از طرف پروردگار رسیده، و به به خداوند چقدر علیم و دانا به حقایق امور است که افرادی که از پیغمبر تبعیت کنند در اثر ولایت پیغمبر آنها را به جایی میرساند که با او معیت پیدا می کنند، و این خود ولایت است. لذا می توان از این آیه استفاده ولایت و نیز لزوم پیروی از همین افرادی